با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک غزل بسیار زیبا و در این حال کوتاه از استاد سخن سعدی برای شما بخوانم و برگردیم سر مطالب. بله، اون را که جا نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شب آید سرای اوست. اهمیت شاعر و بزرگی شاعر نسبت مستقیم دارد، عرض می کنم که با اون چه از او در حافظه ملی باقی می ماند. بسیار از شعرهای عرض کنم بسیار مشهور با یک بیت، یک غزل، یک قصیده اینها باقی ماندند. فقط این قولها هستند، یعنی قله های شعر مثل فردوسی و مثل سعدی و مثل حافظ و اینها که عرض کنم بیشترین تأثیر رو بر حافظه ملی گذاشتند. همین بیتی خدمت خوندم، مسئله سایر زبان پارسی است که این روزی از قلم سعدی حکم گذار سخن جاری شده است. اون را که جای نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شب آید سرای اوست. مقصود از شعر این هست، سادگی و روانی، فصاحت و بلاغت به قول قدما، نه اینکه معما بنویسی، جدول نمیدونم حل معما خودت هم دنبالش را بیفتی معنی کنی. خب، اون را که جای نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شب آید سرای اوست. بی خانمان که هیچ ندارد به جز خدای، او را گدا مگوی که سلطان گدای اوست. مرد خدا به مشرق و مغرب قریب نیست، چندون که می رود همه ملک خدای اوست. اون که از توانگری و بزرگی و خواجگی بیگانه شد، به هر که رسد آشنای اوست. کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند، عارف بلا که راحت او در بلای اوست. بله، بگذار هرچه داری و بگذر که هیچ نیست، این پنج روز عمر که مرگ از قفای اوست. هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد، گو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست. از دست دوست هرچه ستانی شکر بود، سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست. خب، یاد دست دوست هرچی سیدان شکر شود شکر بود. جای دیگر هم سعدی آورده میگوید از دست دوست هرچی ستانی شکر بود و از دست غیر دوست تبرزد تبر بود. عرض می شود که بله، خب اجازه بدید که به شما عرض کنم چند ایمیلی برای بنده رسید در این چند روز. پریشب هم خدمت آقای آل احمد بودیم، ایشون گفتن آقا نامه ها به ما می نویسن که یک شخصی در عرض شود که اروپا است و اینها، در 12 مقاله نوشته است که این داستان 28 مرداد اصلا کودتا نبوده، آقا اصلا کودتای وجود نداشته، چنین بود است چنان بود است، و عرض شود که اساسا این ملی کردن صنعت نفت به درد نمی خورده، برای چی همچی کاری کردن از این داستان ها. و ایشون هم جوابی داده بود، اینها از بنده خواستن که یک چیزی در این باب بگویم، انقدری مطلب بیمزه شده و انقدری مطلب خنک است و به قدری دیگه تبل این داست تشت این داستان از بام افتاده و همه جهان میدانن که واقعا واردمون شدن جز تکرار ملال انگیز مکررات و یادآوری یک ننگ تاریخی چیز دیگری نیست. واقعا خدمت شما عرض کردم پیش از این که دو پدیده بسیار خطرناک هستن، یکی توده‌ای پشیمان، یکی بچه آخوند فرانسه رفته. چون معمولا عرض میکنم که ذهنیت‌های رادیکال میزدن به چپ و وقتی سرشان به سنگ میخوره به چپ، اینه توپ پینگ پونگ بعد میزنن به راست. یک زمانی سرسپردگی استالین، بعد با 5000 دلار عرض میشود که من خدمت عوامل استبداد و این گذشته و حال و اینها، این است که مواظب این دو گروه باستی بود. فراموش نفرمایید این عرض کنم داستان تودیگری عین میکروب سفلیسه. دیشب دوست دانشمند من از تهران زنگ زده بودن، میگه آقا این میکروب تودیگری این عین میکروب سفلیس هر آن بروز و ظهور میکنه، حتی ممکن به نسل هم منتقل بشه. حالا این رو عرض کردم چون گویا اون شخص محترمی که این کارها رو میکند اینها این صحبت های مهمل واقعا که به اینها تو آمریکا میگن توالت لیترچر. این آمریکایی ها حالا نمیدونم به دلایل قضاشون اینها توی توالت که میشینن یک ساعت و نیم دو ساعت چیزام میخوانن، مطلب و روزنامه و اینها چاپ میشه برای توالت در آمریکا، برای توالت روزنامه چاپ میشه، مطلب چاپ میشه، مهملات و اینها خزعبلات که در توالت فقط میشینن میخوان. حالا ما چه بگوییم در باب مثلا؟ من میخوام خدمتتون عرض کنم که ملت‌های بزرگ و ملت‌های دانشی و ملت‌هایی که عرض کنم که آهنگ آینده دارن از قضایای تاریخی میآموزن، بعد متفق و متحد توجه میکنن به مشکلات آینده، مشکلات امروز و فردا. بنده فکر میکنم این که ما گیر کرده ایم در این داستان 28 مرداد و عرض کنم که گروه هنوز باور این قضیه رو ندارن و به شدت نفی این کار میکنن، ای از ذهنیت شیعه برمیاد فقط. چون ذهنیت شیعه یعنی ذهنیت نفی و انکار و برکشیدن دروغ. ما باورمندان به دروغ بوده ایم در این عرض میکنم که چند قرن گذشته به خصوص. عرض کردم دروغ بسیار چرب و شیرین خوشمزه است. دروغ، ذهنیت ما به دروغ عرض میکنم که رهنمون شده است. چون شما نگاه کنید به این تاریخ شیعه همش دروغه، از ابتدا با دروغ و نفی راستی و حقیقت بنا شده. آقا داستان نمیدونم قدیر خم دروغ، داستان نمیدونم چیز فاطمه دروغ، داستان امامت به کل دروغ، داستان ته چا دروغ، داستان خر دجال و غیره و زاله همه دروغ، جفر ابیز دروغ، جفر احمر دروغ، همه دروغ، با دروغ ساختن. آقا جان بایستی که مردم ما جمع بشن به این آقای حقها یک جایزه‌ای بدن به گمان من. حالا بعد بدن به ایشون بدبینا میگن اینها که آقا این عجب مرد دروغگویی است. خیر، بایستی به ایشون جایزه داد به گمان بنده، باید جایزه داد چون ذهنیت مردم ما رو نشون داد این آدم با این دروغ‌های ساختار. گروهی دنبالش افتاده بودم، فوق لیسانس ها، کتاب فروش ها، کسانی که در کار تعلیم و تربیت بودند اینها دنبال این آقا رفته بودن که درست میگه، این نشاط میده، تنبک میزنه. عرض میکنم که از فرودگاه تنبک میزنه تا اون میدان شهیاد، آخوندارم بیرون، آخوندام بخار میشن. وقتی ما چنین چیزی رو بپذیریم، میخواهید که فرض فرمایید نپذیریم که امام زمان ته چاه هست یا کودتا نبود؟ به ژاپن نگاه کنیم دوستان. ژاپن اینها بر این بودن که اساساً این امپراتور رابطش با خدا مستقیم، بلکه خود خداست و صدای او رو نمیشود شنید. برای نخستین بار در تاریخ ژاپن ژاپنی ها صدای امپراتور رو که شنیدن خوش شدن که چگونه ما صدای خدا رو میشنویم. و اون راجع است به عرض میکنم که قبول التیماتوم هری ترومن و قبول شکست. قبول شکست براشون انقدر عجیب نبود که شنیدن صدای امپراتور، و بعد دیدن که خیر، با حقایق روبرو شدند. آقای مک‌آرتور وارد شد به عنوان نیروی اشغالگر ژاپن، آمد در اونجا در سفارت آمریکا اینها. یک روز هم آقای امپراتور میگه دیداری داشته باشیم، یعنی به پیشنهاد ژنرال مک‌آرتور میگه تشریف بیاورید به کاخ، به کاخ یعنی به کاخ امپراتور. البته میدونید که شرط صلح رو و قبول شکست رو پذیرفتن به شرط اون که بنیاد امپراتوری بر جای بماند و به امپراتور بی احترامی نشود. آمریکا گفتن اشکالی نداره. گفت شما تشریف بیاورید به سفارت آمریکا. و این آقای هیروهیتا آمد و با یه عکسی به یادگار گرفتن در اونجا که این یک چیز تاریخی است، یعنی یک ژنرال پیروزمند آمریکایی با نزدیک 2 متر قد، یه امپراتور کوچولو. مردمی رو که دیدن حقایق براشون روشن شد که آقا این داستانه که فکر میکردن مهملات بوده، این امپراتور با خدا هیچ ارتباطی ندارد. حالا که در جنگ شکست خوردن، این ما بایستی در زمینه دیگر چیرگی بگیریم، در زمینه اقتصاد. یک کشور ژاپن یک مش جزیره است، عرض میشود که نه آهن دارد، نه نفت دارد، هیچی. مردمان هوشمند و باهوش و متفق و متحد. آلمان ها نمونه دیگر. برلین که قرار بود که پایتخت رایش سوم باشد برای هزار سال، عرض می شود که این هواپیماهای متفقین قریب 7 میلیون تن بمب ریختن بر برلین. دانشمندان آلمان رو بردن، تخریب کردن، اون چه می شد به سر این ملت آورد. 6000 نفر دانشمند تکنسین فقط روس‌ها سرقت کردن. حالا آمریکایی‌ها که شاید بهترینش آوردن، فرانسوی‌ها، انگلیس‌ها بردن دانشمندان آمریکا، اما انقدر این مردم دانشی بودن که بعد از 10 سال اقتصاد آلمان شکوفا شد. امروز بزرگترین اقتصاد اروپا البته آلمان. ما هنوز نشسته ایم ما شیعیان که انتخابات اعراب 1300 سال پیش رو عوض کنیم. آقا میخوام انتخابات رو عوض کنیم. یک مش عرب جمع شد در مدینه، اینها یه مرد بود، صدیق بود، مرد خوبی بود، جنایتکار نبود، آدم کش نبود، دنبال غنیمت نمیدوید. یه شلوار پاره به تنش بود. اینها شیخ اکبر، آقای ابوبکر، مردم آمدن گفتن آقا ما این آقا رو قبول داریم. هنوز آخوندهای شیعه نشستن که این انتخابات رو عوض بکنن، به عوضی که انتخاباتی برای مردم ایران بیاورن. دندشون گیر کرده در اونجا و بر این اساس عرض می شود که فلسفه سیاسی ساختن. ابوبکر لعنت الله علیه حق حضرت علی را، کسی این علی را قبول نداشت، آدمی نبود اون چنان، این سیاست مداری نبود که مردم این را بخوان رهبر خودشون بکنن، لیاقتی در امور رهبری نشون نداده بود و نشون وقت وقتی هم که شد که دیدیم چه کرد. که اگر که ابوبکر چیز میشد، این آقا در جهان اسلام فلان، خب این آقا که شد خلیفه هم شد 3-4 سال، به جز جنگ و خونریزی و برادرکشی و عرض میکنم فساد که چیزی نداشت این مرد. که داستان 28 مرداد آقا آمده مطلب نوشته، ریفرانساش کی هستن؟ منابعش دانشمند معظم و محقق بزرگ اردشیر زاهدی. میگن یک بار قرمساق و عرض میکنم به قید نوشته بود، زیر دستوری دادم به شاه محمد رضا شاه نوشین، یا مردک که اصلا قرمساق هم که به قید نوشته. حالا این چه راست باشد یا چه دروغ، اما از سواد و دانش این بابا حکایت ها دارد. آقا مرد کودتازاده، یک کودتاچی که خونش و سرشتش و هر سلول بدنش از کودتاست، میخواد نظر بره در باب کودتا، شده ریفرانس این آقای توده پشیما جوجه نویسنده، ریفرانس داده. چه ما مردم، چه مردم ساده ای هستیم آقا، چه خبر، داستان چیست؟ حالا تکلیف ما چیست؟ حالا باید یقه همو تا کی بگیریم بابت این داستان؟ آقا حقیقتی بوده، کودتایی بوده. آقا اجازه بفرمایید بنده دیگه قضاوت با شماست. عرض می شود خدمت سرکار شما که متن سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا، حالا شما عرض کنم که دیگه وظیفه شماست که چه کسی رو بپذیرید، آقا وزیر امور خارجه آمریکا درست میگه یا فلان توده پشیمان ته فرانسه نمیدونم کجا، آقای جنرال دوایت آیزنهاور درست میگه رئیس جمهوری مملکت، یا نمیدونم فلان کودتاچی. خجالت آور واقعا، باید دست برداریم دیگه از این داستان ها. بفرمایید، این متن سخنرانی خانم آلبرایت هست، بنده برای شما میخوانم. 17 مارچ سال 2000 در روزگاری که آقای بیل کلینتون رئیس جمهور بود و ایشون هم وزیر امور خارجه بود. توجه بفرمایید. میگوید در سال 1953 ایالات متحده آمریکا نقش عمده‌ای برای عرض میکنم تشکیلات براندازی حکومت محبوب، اینجا نوشته است، پاپولار پرایم مینیستر محمد مصدق، نوشته که ما نقشمون عمده بود در براندازی تشکیلات برای عرض کنم که فروپاشی دولت محبوب دکتر محمد مصدق. بله، بعد میگوید که دولت آیزنهاور بر این باور بود که این عمل رو میشود به لحاظ استراتژیک توجیه کرد. و بنده خدمت شما نامه آقای دوایت آیزنهاور رو به برادرش آوردم براتون خوندم، وقتی برادر اون به اون مینه بهشون، میدونید که این آقای هری ترومن با آقای آیزنهاور اینها با هم دوستان بسیار صمیمی بودن. اون یکی فرمانده قوای متفقین بود در جنگ دوم جهانی، این دیگری عرض شد که رئیس جمهور بود. اینها بعد رفته رفته بین اینها اختلاف افتاد تا جایی که آیزنهاور حاضر نشد با ترومن در یک استیج، در یک صحنه ظاهر بشود. اینها به وقتی آمد، آیزنهاور ابتدا شغل عرض کنم که ریاست دانشگاه کلمبیا رو گرفت و بعد رفته رفته لباس نظامی در آورد و از حزب مخالف یعنی جمهوری خواهان آمد و برنده شد و عرض شد که میان اینها تیره شد. و در این روزگار هست که این کودتا اتفاق میافتد به دستور آیزنهاور CIA و برادران دالاس، و اینقدر دلایل غیر قابل انکار هست که اساسا من نمیدونم چی بگم اینجا. باری برادرش میگه بعد که آقای آیک، بهش میگفتن آیک، مخفف آیزنهاور، آیک مشهوره تو آمریکا، هر شبت که ای برادر من، شما که سیاستاتون این همون سیاستای ترومنه، تفاوتی نداره، من جواب مردم ندارم بدم، شما که قد اظهار اختلاف میکردی با هری ترومن، اما امروز کارات مثل کارات نمیشه. خیر چنین نیست، همین چند ماه پیش بود که ما کودتا رو انداختیم، به دستور خود من بود، این عرض کنم که فرمان من بود که کودتا بکنیم اونجا، و هر شبت که یک ششم نفت جهان رو ما برای خودمون نگه داریم، و ما کودتا کردیم و دکتر مصدق رو سرنگون کردیم، شاه رو از ایتالیا برگرداندیم به قدرت و اینها. نامی خود آقای هری ترومن هست، صدها سند غیر قابل انکار. باری میگوید که دولت آیزنهاور بر این باور بود که این کار یک توجیه استراتژیک دارد. اینها از زبان وزیر امور خارجه آمریکا است، یغنلی و نمیدونم حسین علی و اینها نیست. خب بله، بعد میگوید که این کودتا شکست فاحشی در توسعه امور سیاست که مقصودش دموکراسی باشه در ایران بود، و ما بدین جهت است که ما میتوانیم عواطف ایرانیان رو درک بکنیم که چرا با دخالت‌های آمریکا مخالفن یا خصومت می‌ورزن. بله، و بیشتر از آن اضافه کنم، خانم آلبرایت میگوید که برای یک ربع قرن بعد از کودتا دولت آمریکا همواره پشتیبان رژیم شاه بود. بله، و اگرچه این کمک ها سبب توسعه اقتصادی شد، اما دولت شاه به طور خشنی مخالفین رو خود از میان بر می‌داشت و ستمکارانه بود. این صحبت خانم آلبرایت هست، متن آلبرایت هست، بنده میخونم خدمتتون. بله، بعد میگوید که به آقای پرزیدنت کلینتون هم گفته است، این دست قرار آلبرایت هست، که ما بایستی قبول مسئولیت بعض مشکلات ایران رو به عهده بگیریم. و قصه علاقه هزا، این صحبت خانم وزیر امور خارجه است که دارد مانند یکی از این کاتولیک های گناهکار پیش کشیش دارد اینجا عرض کنم که اعتراف میکنه. حالا این چند جنبه هم دارد خدمتتون بگم، یکی به جمله جنبه تاریخیش و اسنادی که در اختیار خانم آلبرایت بوده و ایشون که نمیاد مهمل بگه که وزیر امور خارجه مملکت و رئیس جمهورش، که حالا یک توده پشیمان مهملات بنویسه در پاریس، یک عده عرض میکنم که رادیکال های طرفدار استبداد سابق هم بله بگیرن به دست و علم کنن و اینها، ما یه واقعا ننگ این کارها، آدم باید شرافت علمی داشته باشه، جستجوگر حقیقت باشه، نه اینکه تعصب شخص و دولت و شخص منفعت شخصی و اینها واقعا ما رو به بدبختی کشنده. تعصب عرض میکنم که طرفداری شاه، تعصب بیهوده مهر دکتر مصدق، مثل همون تعصب سیکه و سنیست، چه فرقی میکند که آقا ما باید حقایق رو ببینیم و ببینیم چه چیزی به درد این مملکت ما میخورد. آقا مردم ما مشکلشان چیست؟ این مردم بیچاره چرا همیشه باید پریشان باشن؟ اینهاست که ما منافع ملی و مردم رو فدای این مشاجرات بیهوده میکنیم. آقا کودتا بود، یک مرد ملی که از قبیله ما بود آمده بود، کارهای بزرگ کرده بود از 14 سالگی، یا آقای دیگه زنگ زده، واقعا شرم‌آوره، آقا این بساطم برچینید، که آقا من پدرم این دکتر مصدق وقتی 13 سالش بوده 30 تا دهشایی آورده گفته طلا ببالین روی اینا، ما بریم اینا بفروشیم به دولت. آقا مرد حسابی، آقا دهشایی اون مقدار وقت صرف میشه طلا بکشه رو دهشایی که خرجش بیشتر از این که دهشایی طلاست، که شما از کجا آمدی برای چه این حرفا رو میزنی پیر مرد سرهنگ؟ آقا چه صحبتایی شما میکنید؟ دهشایی آورده بود در 13 سالگی، کجا بود این اسناد شما تا به امروز؟ این صحبت ها رو برای چی میکنیم و قرار است با این کارها به کجا برسیم؟ گفت این سخن پایون ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. واقعا اجازه فرمایید که
جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کجی دیگه رده برای مشیری.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
باری خدمتون این داستان عرض شود که موضوع کودتا و اینها رو عرض میکردم خدمتون، این خطای بزرگ سیاست خارجی آمریکا بوده. مردمی محترم، عرض شود که پادشاهی محترم، یعنی نهاد پادشاهی رو عرض میکنم در ایران، این نهاد پادشاهی تنها بنیاد اجتماعی محترم در این تاریخ کشور ما بود. و وقتی موضوع آزادی مطرح شد و عرض شد که آوردن دموکراسی اینها، این اجداد ما درست اندیشیدن، گفتن آقا این بنیاد ما نگاه می‌داریم اما دستش از قدرت کوتاه می‌کنیم که مایه فساد هست. عرض کردم بارها خدمتتون این فساد و قدرت با هم همزاد هستن. محال هست که شما قدرت مطلق رو به کسی بدهید با فساد توأم نشود. محال است چنین چیزی، دیده نشده است چنین چیزی، یعنی این از قانون نیوتن هم دقیق‌تر است. اینجوری خدمتتون عرض کنم، یعنی قانون نیوتن با همه عظمتی که داره و زندگی ما همه نیوتنیست، این جهان رو نیوتن ساخته، قوانین نیوتن ساخته، در جاهایی هست که میرسیم که عرض کنم در سرعت‌های بالا اینها قانون نیوتن کار نمی‌کنن، دیگه واسه بریم سراغ کوانتوم و عرض کنم که نسبیت و اینجور چیزها، یعنی یک حدی دارد این قانون نیوتن. اما این به طور مطلق به اثبات رسیده است که شما قدرت مطلق رو به هر کس بدهید با فساد توأم میشه و تا تبدیل بشه به فساد مطلق. شما هر کسی رو که گمان صحت عمل به اومی ببرید و گمان معنویت به اومی ببرید قدرت مطلق به دستش بدید، چند روز در کشور ببینید چه جنایتهایی دستش آلوده میشه. این است که گفتن آقا این بنیاد رو ما نگاه می‌داریم اما دستش از قدرت کوتاه می‌کنیم. این باشد محترم در این کشور، همچنان که در انگلیس بوده است و جاهای دیگه و اینها، و هر شبت که در کشور ما بایستی حاکمیت ملی باشد، بایستی مجلس شورای ملی باشد، آقا بایستی این مملکت مال این مردمه، اینها باید نمایندگانشون رو بفرستن. الزامی ندارد که دموکراسی تازه پا همه دانشمند و پروفسور باشند و اینها، همون بقال، همون بازاری، پارچه فروش، نمیدونم نمایندگان اقشار مختلف که بودن در اون کشور، بسیار هم جالب بود، بسیار زیبا بود، درست بود، این باعث ادامه می‌یافت، امروز ما دچار بدبختی نمی‌بودیم، منطقه هم دچار این بدبختی نمی‌بود. این که عرض کردم این نفت مایه نکبت ما بوده که مردم ما نصیبی نبردن از این داستان، هر شبت که اگر این نفت نمی بود ما قطعا دموکراسی رو می توانستیم داشته باشیم، یعنی با شواهد و دلایل بسیار من نمی تونم به شما ثابت کنم. سیاست های دولت های بزرگ هم در اون روزگار تا همین دوره های اخیر این بود که هر شبت که به جای اینکه با مجلس نمایندگان معامله بکند که بسیار هم مشکل است و غیر ممکن هست، نمیشه بعد استعمار رو تحمیل کرد بر مجلس نمایندگان یک مملکتی، نمیپذیرم، چون در فضای دموکراتیک بحث و مشاجره در میگیره، در فضای باز گفت و شنود استدلال می شود، مردم بیدار می شود، نمی شود تحمیل کرد، تحمیل قراردادهای ننگین کرد، کما اینکه در تیره ترین روزهای عرض می کنم این دموکراسی ایران قرارداد 1919 تحمیل نشد، با همه کوششی که کردن دست اندرکاران میسر نبود، این ملت نمی پذیره فروش کشورش رو به انگلیس. اما به وسیله دیکتاتور خیلی راحت هست، همه کار می شود کرد و بعد ثابت شده است به این قدرت‌های بزرگ که آقا بایستی با مردم معامله کنن نه با دیکتاتورها، و اون کار رو کرد. و این نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه بوده هموطنان گرامی. حالا به شما من فریاد می‌زنم آقا این چیز ملی بود، قیام ملی بود. آقا قیام ملی معنی داره عزیزم، قیام ملی ملت رو معنی کنی، ما عبارت از آدم‌هایی که در دشت مغان زندگی می‌کنن، جز ملت ایران هستن، تا آدمایی که در بندر عباس و نمیدونم زاهدان و مرزهای پاکستان زندگی میکنن. شما ندیدیم که این ملت قیام بکنن در روز 28 مرداد اینها. در تهران تانک آمد، عرض کنم که کودتا بود و البته نمیتوانیم یک سره بگوییم هیچ زمینه ای نبوده، عده ناراضی هم بودند، عرض شد که اینها کودتا شد. خیلی خوب، حالا کودتا شد است در اون تاریخ 1953. حالا تکلیف ما چیست به عنوان میراث خوران کودتا و دولت‌های کودتا؟ چیکار بس باید دروغ بگوییم و جعل بکنیم که کارمان درست بشود؟ بنده سراغ نمیدارم چیزی که با جعل و دروغ کاری رو به راه شده باشه، یا ملتی با دروغ عرض کنم که به سرزمین‌های خوشبختی رسیده باشه و چادر زده باشه. اینجا موضوع جنگ یک طبقه ای است که منافعی داشتن از دولت کودتا و امروز منافع اونها قطع شد، و همین گروه هستن که عرض می شود که میگوین این ملت لیاقت نداشت باید معذرت خواهی کنه. و بنده میخوام به این دوستان بسیار عزیزمان در این رسانه ها یک توصیه‌ای بکنم که آقا نفی ملت نکنید عزیزان. آخه چه کاری شما میکنید؟ مگه میسر شما ملت رو نفی بکنید به نفع یک دیکتاتور دو دیکتاتور یا به خاطر منافع شخصی خدا اینا کرده؟ ممکن است ملت اشتباه بکنه، ملت کرده. بعد بیان معذرت بخوادیم، به این حقارت تندر ندیم، چه صحبتیست میکنیم بعضی از ما؟ ملت باید معذرت خواهی بکنه. از چه چیزی معذرت خواهی بکنه ملت؟ آیا دریغ از یک جو فرزانگی؟ آقا داستان چیز، ما برای کی صحبت میکنیم؟ آقا مردم بسیار پیشرفته هستن، بسیار خوب میاندیشن، بهتر از من و شما فکر میکنن. مردم همون مردم ساکت و خاموش که ما اسمشون هم نمیدونیم، در خانه ها نشستن، خوب تحلیل میکنن قضایا. این است که هر کسی نفی ملت میکند سرانجام خائب و خاسر از این میدان بیرون رفت. و پدیده عجیبی است واقعا این داستان. ما سر این رشته که بکشیم از عرض شود که یاران مرحوم دکتر مصدق که تا میانه راه بودن و بعد کنار کشیدن و بعد از کودتا به نفع دولت کودتا سخنوری ها کردن، اینا همه عرض کنم مطرود ملتن امروز. کسانی که با او بودن گرچه میان مایه بودن، بعضی اینها گرچه خیلی مهم نبودن، امروز به عنوان عرض میکنم که چهره های محبوب نزد مردم محسوب هستند. همچنان که عرض شود که فردوسی از قبیله ملت بود، برای مردم بود، در کنار مردم بود، در حالی که عنصری نشسته بود کنار دست قدرت، اونجا دهانش رو پر از گوهر و نمیدونم چیز میکرد. بخار شد عنصری، ملک و شعرا عنصری. بله، تو همی تابی و من بر تو همی خوانم زمر، هر شبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن. منوچهری در حق استادش عنصری گفته. شاید بهترین چیزی که از عنصری باقی مونده همین قصیده منوچهری است. واقعا کجا رفت؟ یا فرض فرمایید که ما افشینی داشتیم کنار دست قدرت نشسته بود، حالا در ذهن او چه میگذشت بماند. یک بابک خرمی هم داشتیم یا خرمدین در کوههای آذربایجان با این استعمار عرب ما مبارزه میکرد. امروز جایگاه افشین کجاست؟ جایگاه بابک خرمدین کجاست؟ این هست که جبهه ملت رو ما ترک نکنیم، خالی نکنیم، هر آینه نچسبیم به جبهه قدرت یا جبهه منافع شخصی. واقعا خیلی کریه هست این صحبت ها. ملت باز بیاد معذرت خواهی بکنه از فلان شخص. حالا شما فکرش بکنید چقدر ننگین است اصلا صادر کردن چنین سخنی. شما جزء ملت نیستید؟ قبیله کدام قبیله هستی شما؟ این هاست گرفتاری ها. هر شبت که فکر میکنم در این باب قدر کافی هم صحبت کردیم و بیش از این دیگه بایستی که صحبت نشود.